بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفاه الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وعلى محمد برج
بحث و تحقیق درباره مستثنیات اشتراط مماثلت بین غاسل و میت. یک مقدار از استثناء دوم را تکرار کنم برای اینکه ظاهراً یک درس جا افتاده، خلاصه آن را در چند دقیقه هم اشاره کنم که مطلب ناقص نباشه و بعد شرح در ادامه ارائه بشه و انشاءالله. می فرماید اولین استثناء که همان سبی و سبیه بود که گفتیم و کامل شد که اونجا بودید و درس هم ارائه شد، و اما دومین استثناء می فرماید اثانی از زوج و زوجه فیجوز لکل منهما تغسیل الاخر ولو مع وجود المماثل و مع التجرد. یک مطلب هست، دو تا خصوصیت. مطلب استثناء زوج و زوجه از قانون مماثلت که گفتیم مماثلت نصاً و اجماعاً بین غاسل و میت واجب است، استثناء شد زوج و زوجه که مماثل نیستند، جایز است که غسل بدن هر کدام دیگری را، این اصل جواز. و اما اصل جواز باز هم همونطوری که قبلا هم اشاره شد، اصل جواز نصاً و اجماعاً ثابت است، بحث درش نیست، تا اینجا بحثی نداریم. و که نصوص این باب را هم کتاب وسائل جلد دو باب 24 حدیث 1 و حدیث و در همین باب حدیث 2 و 3 که قبلا بهش اشاره شد و اجماع هم که در این رابطه هست که جای شبهه‌ای وجود ندارد، اصل جواز. تا اینجا مطلب تمام. و اما دو تا خصوصیتی که بحث می شود این است. خصوصیت اول اینه که این جوازی که برای زوج و زوجه اعلام شده است آیا مطلق هست و یا اینکه مشروط به عدم وجود مماثل. مثلا مطلق هست زوج میتواند زوجه خودش را و زوج در میتواند زوجه خودش را که فوت شده هست غسل بدهد، مطلقا مماثلی یعنی زن دیگری که بتواند غسل بدهد وجود داشته باشد یا وجود نداشته باشد، و زوجه هم میتواند زوج خودش رو غسل بدهد مطلقا، هم از این که مردی برای غسل دادن زوج این زوجه حاضر باشد یا نباشد. بنابراین آیا این جواز مطلق است یا نه مشروطه؟ مشروط به چه صورت؟ می تواند زوج زوجه خودش رو غسل بدن در صورتی که زنی نباشد که غسل را به عهده بگیرد و زوجه هم می تواند زوج خودش رو غسل بدهد به شرط اینکه مردی نباشد که زوج آن را غسل بدهد. پس باید بحث بشد در مورد این خصوصیت. جواز قطعی است، اما این جواز جواز مطلق است که معناش رو فهمیدیم، یا جواز مشروط به عدم وجود مماثل. در این رابطه گفته می شود که مشهور بین اصحاب، بلکه بعید نیست که در حد اجماع یا نفیخه، در حد برای اگر مخالفت شیخ نبود میتونستیم بگیم در حد اجماع، مشهور به شهرت عظیمه میتونیم بگیم که در بعض از مدارک کلمه یا اشاره به اجماع هم شده است. بگیم که در حد اقل میگیم مشهور این است که زوج زوجه خودش و زوجه زوج خودش را میتوند غسل بدهد ولو مماثل وجود داشته باشد. یعنی زوج زوجه را غسل بده، زنهایی هم هست که بتونه اونجا غسل بده، نه خود شوهر میره غسل میده، زن میتونه شوهر خودش را غسل بده، ولو مردانی هم هستن آنجا که بتوانه شوهرش را غسل بده. مشروط به عدم مماثل نیست. این قول مشهور، مشهور چه شد؟ جواز غسل زوج زوجه زوجه زوج را مطلقاً، مماثلی باشد یا نباشد. این قول به اطلاق را از لحاظ اقوال برای شما بگم. محقق حلی قدس الله نفسه و زکیه در کتاب تذکره، در کتاب معتبر جلد 1 صفحه 264 بیان میکند و میفرماید که میتواند زوجین گویا هر یکی دیگری را غسل بدهد در صورتی که مماثلی هم وجود داشته باشد. اطلاق دارد از زوجو احق من غیره للمیت، به این مضمون. و علامه حلی در کتاب تذکره جلد 1 صفحه 366 می فرماید که وعندنا يجوز غسل زوجین احدهما الاخر، یعنی زوجین میتونه هر یکی دیگری رو غسل بدهد و این اولا هست از غیر در احکام هم دیگر، در سایر احکام غیری باشد، اون غیر مماثل باشد، قریب باشد، بعید باشد، فرق نمی کند. یعنی عدم مماثلت شرط نیست. شهید قدس الله نفسه الزکی در کتاب ذکرا جلد 1 صفحه 303 می فرماید که جائز است زوجین همدیگر غسل بدن علی الاقوى حال الاختیار. حال الاختیار یعنی در صورتی که مماثل هم باشد و مستر هم نباشد میتوند غسل بدن. از لحاظ اقوال این مطلبی که برای شما گفتم نصوصی که در این رابطه آمده است، روایاتی که در این رابطه آمده است، از اطلاقش استفاده می شود که از اطلاق نصوص استفاده می شود که غسل جائز است ولو با وجود مماثل. از باب مثال حدیث شماره یک باب 24 ابواب غسل میت، کتاب وسائل دو، آدرس رو عکس گفتم، کتاب وسائل جلد دو باب 24 از ابواب غسل میت حدیث یک. در این روایت که برای شما یادآور شدم، صحیحه عبدالله ابن سنان هست، عن الرجل ایصلح له اینظر الى امرأتی حین تموت او یغسلها فقال لا بأس بذلك، مشکلی ندارد. یک نکته اینو برای تعلیل بحث بکند که اون تعلیل خیلی کارساز میفرماید، نظر کردن را اهل اون زوجه کراهت دارن، خب پس مانعی ندارد، میتوند قدس بدد. مطلقاً کسی دیگه باشد یا نباشد، این تا به اینجا. نصوص دیگری هم هست که من به همین یکی اکتفا کنیم. صحیحه حلبی هم روایت شماره 11 همین باب هست و روایات تصریح، روایات اطلاق دارن که میتوند غسل بدن بر اساس اطلاق، اشکرات به عدم وجود مماثل در کار نیست. تا اینجا این مطلبی که گفتیم. اما در مقابل رئیس بر اشتراط مماثلت که غسل جایز نیست، غسل زوج زوجه را و زوج زوج را، مگر در صورتی که مماثلی وجود نداشته باشد. شیخ قدس الله نفسه الزکیه کتاب تهذیب برای کتاب تهذیب جلد یک صفحه، کتاب تهذیب جلد یک صفحه 334، شیخ قدس الله نفسه الزکیه در اینجا میفرماید که بله، غسل زوج زوجه را جایز است ولیکن مشروط به این که مماثلی وجود نداشته باشد. من آدرس رو برای شما یه بار دیگه بگم، کتاب تهذیب جلد یک اون 334 گفتم، اونجا دیگه بود. این آدرس کتاب تهذیب جلد یک صفحه 422. در این کتاب شیخ قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که غسل دادن درست است، غسل زوج زوج را و زوج زوج را، به شرط این که بله به شرط این که مماثلی وجود نداشته باشد. می فرماید از متن رو بخونم براتون. تموت سوا على المرأة تموت سوا ليس في معها ذو محرم ولا نساء. اگر زوج و المرأة تغسل زوجها لأنه اذا مات كانت في عدة منه و اذا ماتت هي فقط انقضت عدتها، تا که می فرماید لیس لها فیه محرم ولا زوج. این حکم را جنبندی می کند شیخ از نصوص، بعد می فرماید قال محمد ابن الحسن، یعنی خود شیخ روایاتو گفت جنبندی کرد، می فرماید فر رجل و المرأه انما یسوغ اذا لم یوجد غیرهما فاما مع الاختیار و وجود النساء او الرجال فلا یجوز ذلک علی حال. تمام. یعنی زوج زوجه را، زوجه زوج را مسوق و مجوز دارد که مماثلی نباشد. اگر مماثلی باشد، وجود نساء یا رجالی باشد، لا یجوز ذلک علی حال، باید زوج زوجه را غسل ندهد، زوجه زوج را غسل ندهد، برای اینکه مماثل مقدم است. این جنبندی شیخ بعد از ذکر اخبار و اینا، کتاب تهذیب جلد یک صفحه 440، جنبندی خود شیخ می شود در جلد یک صفحه 440. همین مطلب را شیخ در کتاب استبصار هم فرموده اند. در کتاب استبصار برای شما بگم روایات مثل همون سبکی که اونجا گفتم روایات نقل می شود و بعد از اون نقل جنبندی می کنن تا اینکه در جنبندی می فرماید که بله در صورتی جائز است که مماثل نباشد. کتاب استبصار جلد یک صفحه 199، مثل همون سبکی که گفتم صفحات مختلف ممکنه روایات و نصوص تا جنبندی میرسد. اینجا میفرماید که فلا خلاف انه ينبغي ان يحمل المطلق على المقيد على ان هذا الحكم انما يسوغ مع عدم النساء اذا ماتت المراه وعدم الرجال مع عدم النساء وعدم الرجال اذا مات الرجل. در این دو تا کتاب عدم مماثل شرط شد. درباره این مسئله که عدم مماثل شرط شد، تحقیق این است که گفته می شود که این عدم مماثل که شرط هست، شیخ که می فرماید فرمایش درستی است، اما از شهید قدس الله نفسه الزکیه می فرماید روایاتی که نقل شد که یموت، یکی از اون روایات خبر حلبی بود که سؤل عن الرجل یموت و لیس عنده من یغسله الا النساء تغسله امرأته او ذا قرابته تصب الماء صبا و المرأة اذا ماتت ادخل زوجها یده تحت قمیصها فیغسلها همه این روایاتی که ما گفتیم و روایاتی که مورد استدلال شیخ قرار گرفته است که خبر ابی صباح کنانی هست که یغسلها من فوق درع، یا اون روایت دیگری که خبر عبدالرحمن هست که میفرماید و تصب علیه النساء الماء صبا، بعد این روایاتی که تمام این روایاتی که درباره غسل زوج زوجه خودش یا زوجه زوج خودش را ذکر کردیم و آمده است، همه شهید می فرماید کتاب ذکران جلد یک صفحه 306 و هذه الاخبار لا تنهض حجتا فی اشتراط ضروره، اینا دلیلی بر اشتراط ضرورت نمی شود، فقط در حدی می تونیم بگیم که فتحملو علی ندب، این نصوص رو حمله بر ندب کنیم که مستحب است اگر زوج زوجه یا زوجه زوج خودش را با فقد مماثل غسل بدن. این مطلب تا اینجا تمام. رضا سیر طباطبایی یزدی در فتوا می فرماید که از زوجه و زوجت و من المستثنیات فیجوز لکل من هما تغسیل الاخر ولو مع وجود المماثل و این تابعت که می فرماید و این کان الاحوت و الاقتصار على صورت فقد المماثل، که این نکاتی بود که برای شما گفتم چرا احوت اقتصار بر صورت مماثل اعلام کرد، به دلیل که شیخ در تهذیبین در تهذیب و استبصار حکم را مشروط اعلام کرده است، اون مشروط را ما جمع بکنیم بین این نصوصی که دلالت دارن بر جواز علل اطلاق اون رو حمله بر استحباب بکنیم یا حمله بر فضل و فضیلت که فرمایش شیخ هم انشالله حفظ بشود و حمله بر فضیلت یا حمله بر استحباب بشود. تا اینجا چنان که سید حکیم در کتاب مستمسک جلد 4 صفحه 84 می فرماید که حمل بر استحباب و حمل بر فضل درست به نظر می رسد، که در متن فرمود احوت استحبابی اینه. این سیدان الاستاد قدس الله نفسه زکیه بعد از نقل این روایات و اشکالی در سند و ضعف سند و احیانا ضعف دلالت در نهایت می‌فرماید که لا اشکال فی جواز تغسیل کل من الزوج و زوجت صاحبه فی الجمله، این تمام. اما خصوصیت دوم چه بود؟ خصوصیت دوم بود که غسل میتواند بدن با تجرد بدون لباس، جایز است. متن فتوا اینه، میتواند غسل بدن با صورت تجرد و بدون لباس و ستر. این خصوصیت باز محل کلامه. بعضی از فقها بر اینن که بدون صاب و لباس میتواند غسل بدهد، هم که در متن فتوا آمده است که سید میفرماید ولو مع تجرد جایز است غسل زوج را ولو مع تجرد، یعنی بدون لباس. این متن است و گویا این یک رأی و نظر که قسمتی از فقها یا بگیم مشهور یا اشهر بر این است. و در نقطه مخالف عده از فقها بر این که جایز نیست که بدون ثوب و لباس غسل داده شود، باید غسل بدن با لباس، یعنی از با داشتن لباس باید غسل انجام بگیرد. در این رابطه اولا از لحاظ اقوال قول اول مطابق متن که چه گفت که جائز است غسل بدون لباس، این قول قول مشهوره. محقق حلی در کتاب شرایع جلد 1 صفحه 37 می فرماید که یجوز غسلها مجردتن، زوج می تواند زوجه خودش را غسل بدهد مجردتن. و بله اینم چون کتاب شرایع بود ما مشهور گفتیم. بعد سید طباطبایی صاحب ریاض در کتاب ریاض المسائل جلد 2 صفحه 263 می فرماید که اشهر بلکه از هر این است که با حالت تجرد میشه غسل داد. کتاب بعد خود همین محقق حلی که باید قبل از ریاض میگفتم، محقق حلی در کتاب معتبر جلد 1 صفحه 320 بازم اعلام میکند که غسل زوجه را مجردن بدون لباس مع تجرد درست است. این از حیث اقوال بود که به نظر می رسد در حد مشهور است، البته صاحب ریاض اشهر گفته است. صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکی کتاب جواهر جلد 4 صفحه 77 می فرماید بله این گونه با این وضعیت با این کیفیت غسل دادن زوج زوجه و زوج زوج را جایز است که گویا اشکالی درش دیده نمی شود. این قول اول بود. درباره این قول اول از لحاظ آرا که گفتیم، اما از لحاظ نصوص بازم اشاره میکنیم. کتاب وسائل جلد 2 باب 24 همون حدیث شماره 1، 2، 3 نصوص صحاح هستن، اطلاقشان دلالت دارد که مجردن میتونن غسل بدن، مخصوصا صحیح عبدالله ابن سنان که تعلیل هم دارد که سؤال شده است میتونه مجرد غسل بدهد؟ امام میفرماید که لا بأس بذلک، ایصلح له اینظر الى امرأته حین تموت او یغسلها، که مجرد باشه دیگه، و الا در وقت غسل که سر و صورتش که میبینه. فقال لا بأس بذلک انما یفعل ذلک اهل مرأت کراهیتن انیان دور زوجها الى شیئن یکرهونه منها، که این تعلیل بود که قبلا هم برای شما گفته بودم. تا به اینجا این مسئله را که گفتیم اطلاقات با مخصوصا با تعلیل اعلام می‌داند که غسل مجردن درست است و اشکالی در کار نیست. و اما رأی دیگر چه بود؟ اشتراط غسل با وجود لباس، که گفته شد باید غسل بدهد زوج زوجه خودش را با قمیص و با درع. این قول رو هم گفتن که مشهور است. خب دوتا مشهور میشد، بله دوتا مشهور میشد، مشهور دوتا میشه و بله اجماع دوتا نمیشه. اون قول اولی رو که ما گفتیم مشهور، اینه مشهور. رضا صاحب ریاض میگه که اون قول اول یعنی غسل دادن به طور مجرد اشهر هست، او مشهورتر به نظر میرسه. کتاب مسائل شیخ، بله بله، برای شما بگم شهید در کتاب ذکرات صفحه 300 و صفحه 304، 306 بود این شو 304، صفحه 304 میفرماید فی الاخبار انه المشهور فی الاخبار انه من وراء الثياب. این شهید اول فرمود. شهید ثانی هم می فرماید که مشهور این است که باید با وجود ثیاب، با وجود لباس غسل داده شود و خالی از لباس نباشد، برهنه نباشد، بدون لباس نباشد. این قول مشهور گفته شد. اما بگم شاید بالاتر از مشهور، شیخ قدس الله نفسه الزکیه در کتاب نهایه صفحه 42 و 43 تصریح دارد که باید غسل با لباس باشد، من فوق ثیاب و من فوق درع. بعضی تعبیرات آمده فوق درع، بعضی تعبیرات آمده فوق ثیاب، که هر دو دلالت میکنه ولی که باید غسل با لباس انجام بگیرد، نه به صورت بدون لباس و بدن برهنه. این اقوال رو که گفتیم، پس از که اقوال رو گفتیم هر دو طرف شد مشهور. الان بریم به سراغ نصوص، ببینیم نصوص در این رابطه چه بیانی دارن و چه مطلبی را برای ما اعلام میکنه. شهید قدس الله نفسه و زکیه در این رابطه میفرماید که مشهور در اخبار که از وراء ثیاب هست. در این رابطه دو روایت را هم نقل میکنه، یک صحیح منصور، صحیح منصور ابن حازم از امام صادق علیه السلام عن الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته يغسلها، يعني اگر زنش بمیرد در سفر خود اون زوج میتوند اون رو غسل بدهد. قال نعم، تا اینجا که در آخر میفهمد یلقی على عورتها خرقتن، این دلالت بر این دارد که تجرد مجردتن نمیتواند غسل بدهد. و روایت دیگر بازم شهید میفرماید که صحیح محمد ابن مسلمه. این صحیح محمد ابن مسلم هم کتاب کافی جلد 3 صفحه 157 حدیث 3 و کتاب تهذیب جلد 1 صفحه 438. می فرماید این حدیث صحیح محمد ابن مسلم که سألته عن الرجل یغسل امرأته قال نعم من وراء الثياب، بله میتونه غسل بدن منتها من وراء الثياب. و در خبر ابی صباح کنانی آمده است که اون هم صحیح هست. آنر بله آمده است که یغسلها من فوق درع، میتوند غسل بدن از بالای درع که درع یک نوع پوششی شبیه به شکل شاکله زری هست، منتها قسمتی از به اصطلاح بدن رو پوشش میداد و پوشش کامل نیست، گویا عورت رو پوشش میداد. این روایات دلالت دارن با سند صحیح بر این که غسل من وراء الثياب باشد. خب از این طرف این صحاح بود، از اون طرف هم روایاتی مطلقاتی بود که دلالت داشتن بر اینکه میتواند به شکل مجرد غسل بدهد، که از جمله این روایات همون روایت صحیحه عبدالله ابن سنان و صحیحه کنانی. این دست از روایات با اطلاقشون دلالت دارد بر اینکه چه میتواند زوجه خود را و زوجه خود را گویا مجردتن غسل بدد، لازم نیست که از فوق لباس باشد. الان اقوال را گفتیم، رسیدیم به جمع بین این دو دست از روایات. کار سنگین استدلالی و استنباطی جمع بین دو طائفه از روایات است که هر دو طائفه هم صحیح باشه. انشالله برای جمع این دو طائفه شرح بیشتری بدیم فردا انشالله. سلامتی آقای منظمان، سلامات خط کنید.